الرحمن الرحیم. حکمت شرح منظومه صفحه 38 سطر 15. فبالحقیقه المدرک و متحدون به نور فعلی المدرک فسانی، ولیکن ذالکن نور الفعلی لما کان کلمن الحرفی به نسبت الازات المدرک یقال و اتحد المدرک و المدرک. از جلسه دیروزی سوالی باقی مونده بود که باید جواب داده بشه، ولی من اون سوال الان جواب نمیدم. بعد از اینکه این مطلبی که الان عربیشو خوندم توضیح دادم و تموم شد، برمیگردم اون سوالو مطرح میکنم و توضیح میدم. الان اگه توضیح بدم خوب جوابش خوب روشن نمیشه. بحثمون در اتحاد عاقل و معقول بود و گفتیم نحوه این اتحاد تجافی نیست، بلکه انتباع یا انبساطه. در انتباع این صبر علمیه منتبی میشوند در نفس و متحد میشن با نفس. بحثی از نور نفس و پاشیده شدن این نور بر صبر نداشتیم. در قسمت انتباع اصلا نگفتیم نفس نور دارد، نورش بر صورت علمی پاشیده می شود. گفتیم این صبر در نفس منتبی می شود و نفس با این منتبی ها متحد می شود، که اینجا اتحاد نفس بود با صبر، اتحاد صبر بود با نفس، بحثی از نور نبود. در اینجا مشکلی ما نداشتیم. ولی در انبساط اینطور میگیم نور نفس بر این صور علمیه یا صورت علمیه منبسط میشود و اون صورت علمیه با نفس متحد میشود. خب اگر خوب دقت کنیم میبینیم صورت علمیه با اون نور نفس منبسط متحد میشه، چون نور نفس پهن شده رو این صورت و این صورت با اون نور متحد میشه. چرا ما میگیم این صورت با نفس متحد میشه؟ پس در موضع ثانی، در موضع ثانی این سوال هست که چرا شما صورت رو با نفس متحد کردید در حال رو قبول داریم. در دو موضع، موضع سوم که تجافی قبول نداریم. در موضع انتباع قبول داریم، در موضع انبساط هم قبول داریم. در موضع انتباع اشکالی نیست، خود صورت منتبی میشه در خود نفس، لذا اتحاد بین خود صورت و خود نفس واقع میشه. در انبساط خود صورت هست ولی خود نفس نیست، نور نفس منبسط میشه بر صورت، نه خود نفس منبسط بشه، نورش منبسط میشه. خب آدم توقع داره که اون صورت هم با نور نفس متحد بشه، نه با خود نفس. چرا شما میگید با خود نفس متحد شد؟ این سوال اختصاص داره به موضوع ثانی، پس که هم در موضوع اول نمیاد. موضوع اول اصلا اشکالی نیست، سوالی نیست. ایشون در موضوع ثانی این سوال رو مطرح میکنه به جواب، جوابش هم خیلی کوتاهه. جواب اینه که نور، نور نفس متقوم است به نفس، مثل معنای حرفی که متقوم است به یه معنای اسمی. اگر اون معنای اسمی نباشد این معنای حرفی هم نیست. همچنین در بحث ما اگر نفس نباشد اون نورش نیست، و چون چنین است اتحاد صورت با نور رو میگن اتحاد صورت با خود نفس، چون در واقع نور نفس متکی به نفسه و وجود این نور با وجود نفسه. پس اگر نفس نبود این نور نبود، بنابراین اتحاد با این نور یعنی اتحاد با نفس. پس اگر گفته می شود مدرک، گفته می شود مدرک با مدرک متحد، درست گفته می شه. اگرچه دقیقش اینه که بگیم مدرک با نور مدرک متحد می شه، ولی اشکالی نداره بگیم مدرک با مدرک متحد می شه، نور رو حذفش کنیم. چرا؟ چون نور خودش مستقل نیست، نور در واقع متکی به نفس. این کل حرفش بود. اما نور در مرتبه حس، نور حسیه، یعنی از مرتبه حس نفس صادر میشه. در مرتبه خیال نور خیالیه، در مرتبه عقل نور عقلیه. پس نورها متفاوتن، ولی بین همه نورها یک اصل محفوظ داریم که اون نفسه. بالاخره یه دونه نفسه که مراتب مختلف داره، نورهای مختلف داره، این مراتب رو همون نفس جمع میکنه، چون اصل این مراتب نفسه که اون مراتب میشن مراتب این نفس. پس در این مراتب یه اصل محفوظی هست، مثل این که در وجود، در وجود وقتی که تشکیل میگیم که قبلا هم تشکیل خوندیم، بین مراتب تشکیلی اصل وجود رو ما داریم. پس در هر جا که تشکیل هست، در هر جا که مرتبه هست، ما یه اصل محفوظی داریم که تو تمام اون مراتب وجود داره. اینجا میشون میفهمد که اصلی که ما در اینجا میفهمد در بین اون مراتب حس و خیال و عقل و مراتب بالاتر، ما یک اصل محفوظی داریم که نفسه، و میگیم صورت مدرکه با این اصل متحده، میگیم با مدرک متحده. دیگه لزومی نداره بگیم با نور مدرک، لزومی هم نداره بگیم با مرتبه فلان مدرک، با مدرک متحده کافیه دیگه، چون نور مدرک مالی مدرکه، مراتب مدرک هم که خود همون مدرکن. پس ایبی نداره شما بگید صورت مدرکه با مدرک متحده، نگید با نورش متحده، و نگیدن با فلان مرتبه متحده، بگید مدرک با مدرک متحده، همه درست. این فرمایشش نور مدرک غیر مدرک هست، مثل این که اضافه غیر از مضاف و مضافون الیه، ولی وابستگی داره، اتکا داره. همین اتکا اجازه میده که اون اصل شما رو حس کنید. یعنی این نور در واقع اگر اون اصل نباشد این نور نیست. نمیخوام بگیم نور غیر از نفس نیست، نور نفس غیر نفسه، ولی آیا متکی به نفس هست یا نیست؟ متکی هست. اگر نفس نباشد این نور نیست. پس اگر اتحاد بخواید مطرح کنید، میتونید بگید با نور نفس متحد شده، و میتونید هم بگید با خود نفس متحد شده، به خاطر اتکایی که این نور به نفس داره. غیریت رو قبول داریم، ما که نمیخوام مغایرت رو نفی کنیم، ما میخوام اسناد رو بیان کنیم. اسناد اتحاد به نور داده شود یا به نفس، ایشون میگه به هر دوش درست. قبول داریم که این دوتا غیر همه، ولی به این دو متقایل به کدومشون نسبت بدیم اتحاد رو؟ اتحاد رو نسبت بدیم به نفس یا اتحاد رو نسبت بدیم به نور نفس؟ ایشون میگه هر دو درسته. به نور نسبت بدی چون واقعا با نور متحد شده، به نفس هم نسبت بدی چون نفس متکای نوره، پس میتونی به هر دو نسبت. اینجا استعمال حقیقیه،
اصل اتحاد با نوره، اما خب چون این نوره وابسته به خود نفسه، مجازم این که به خود
نفسه. اگر نور یه امر مستقل بود و مجاور نفس بود و این اتحاد با نور بود، شما به مجاور نور که نفسه نسبت میدیدید مجازی بود. دقت میکنی؟ اما در اینجا اصلا نون نه چه وابستگی به نفس داره، چندهو چیز غیر نفس نیست، چندهو نه انهو، چندهو چیز غیر نفس نیست. بنابراین شما چه نسبت بدید این اتحاد رو به نفس، چه نسبت بدید به نور، فرق نمی کنه، هر دو حقیقته. مجاز بودن مال اونجاییست که دوتایی مستقل باشن ولی مجاور باشن. و شما به بهانه این که مجاورش متحد است خودش رو متحد بدانید، این میشه مجاز. اما در واقع اینجا یعنی نور با اون نفس چنهو یکیه، نه که اتکا هست، چنهو یکیه. پس چه بگید این صورت به نفس با نفس متحده، چه بگید با نور نفس متحده، فرقی نمی کنه، هر دو شاید
رابطه شون جزو کل بدونید اینجا بازم مجاز میشه.
جزو کل نیست ها، نه جزو کلی نداریم، جزو کل نیست. یعنی اینطور نیست، اینطور نیست که نفس کل باشد و نور جزش باشه، بلکه نور فعل نفسه. اینو بعدن نه خود ایشون من اینو نگفتم، یه روز میخواستم بگم، دیروز نگفتم، میگه نور هل فعلی. فعلی یعنی چی؟ فعلی رو دو جور میتونید معنا کنید. میتونید فعلی رو معنا کنید به معنی اینکه بالقوه نیست به فعله، به ظاهرا این خیلی مراد نیست. نور هل فعلی یعنی نوری که اصلا خیلی فعله، یعنی صادر میشه، یعنی فعل نفسه. فعل نفس وابسته به نفسه، قیام صدوری داره به نفس، درسته؟ خب اگر چنینه شما میتوانید چه رو به فعل نسبت بدید، میتونید به خود فاعل نسبت بدید. چه رو نسبت بدید به فعل، میتونید نسبت بدید به فاعل. مثلا سیلی زدن تو گوش این شخص مستند است به حرکت ید من و مستند است به خود من. بگید حرکت دست من سیلی زد، حقیقت گفتی. خود من سیلی زدم، حقیقت گفتی. مجاز نیست. نسبت بدید اون چرا که مربوطه به فعل، نسبت بدید به فاعل، مردم شه حقیقت. اینجا همینطوره، اتحاد نسبت بدید به فعل نفس که نوره، یا نسبت بدید به خود نفس، فرقی نمی کنه، هر دو شهیدت. اگر نفس جدای از نور بود، جدایی به این معنا که اصلا یه شیء مستقل بود ولی مجاور بود، شما میتونستید بگید اتحاد با نور، اتحاد با مجاور نور است، مجازن. اما اتحاد با نور یعنی اتحاد با فعل، اتحاد با فاعل است حقیقتا. که مثال هم زدن، مثال دقیقه چیه؟
استاد
باشه اشکال دوستانی که علاقه مجاز فقط میگه مجاورته، خب علاقه مثلا شهر و زیشه، علاقه سلام و مصدق، به همه دو تا اعتبار متفاوته دیگه، نفس و نوره هست. و ما رمیت از رمیت ولکن الله رمیت. نسبت رمی اون سنگ ها توی جنگ بدر به پیغمبرم هست، به خودم هست، اصلا تو آیه هست ها. و ما رمیت از رمیت، این نسبت رمی به پیغمبر، ولکن الله رمی نسبت رمی است به خدا، هر دوش تو آیه آمده، هر دوم حقیقته. پیغمبرم شأنی از شؤون خداست، نسبت رمی به شأنم بوده، به زیشنم بوده، هر دوم حقیقته. چون فهمه نسبت به شأن و زیشن تو نیست که مجازی باشه، نسبت این اتحاد به شأن که نفس نور است، زیشن که نفس است، هر دو اتحاد، هر دو حقیقت. همونطور که نسبت رمی به خدایی که زیشنه و پیغمبری که شأنه حقیقت. اونجا که مجاورت هست یه بحث دیگه است.
اونجا آقایون مجاز لفظی رو در نظر دارن، اونجا مجاز اسناده که بحثش سبکاتی میکنه، از یا قبول ندارم این رابطه ها رو. مثال دستی که شما میگید باشد جزء کل سبب و مسبب، مجاز در اسناد رو اینجا ما قبول ندارم.
میخوام مجاز در اسناد نباشم.
خب من موافقم، من مؤید حرف شما هستم،
میخوام مجاز در اسناد نباشم. ضمناً نور هلفعلی هم روشن شد، من در جواب سوال شما بیان کردم ولی میخواستم مستقلا بیانش کنم، دیروز نگفته بودم، میخواستم امروز بگم. نور هلفعلی یا نور هلفلی یعنی نوری که از صنف فعله، چون نفس اشراق میکنه، اشراق چه میکنه؟ یعنی نور رو صادر میکنه، نور رو ساطع میکنه، این یعنی فعله. به قول شما شأن نفس، نفس میشه زی شأن، هر فعلی شأن فاعله، فاعل هم میشه زی شأن. خب مطلب گفته شد. در بین این مطلبی که من عرض کردم این نکته رو گفتم که در تمام مراتب یک اصل محفوظ داریم، اینم روشن شد. حالا سوالی که دیروز شده بود با همین نکته که در بین مراتب یک اصل محفوظ داریم جواب داده میشه. سوالی که دیروز شده بود این بود که عبارت لا معهوفی مرتبت سر و خفی که آخرین جمله بود که ما دیروز خوندیم، ضمیر لا معهوف من مجدونم به عقل، لا معل عقل فی مرتبت سر و خفی، قبلش هم گفتیم متحدون معل عقل فی مرتبت ظهور و مقولات، هر دو جا عقل رو گفتیم. در اونجا که اتحاد رو قبول کردیم گفتیم معل عقل فی مرتبت ظهور، اونجا هم که اتحاد رو قبول نکردیم گفتیم لا معل عقل فی مرتبت سر، در هر دو جا عقل گفتیم. سوال شده بود که چرا ضمیر معهو رو به عقل برمی‌گردونی؟ جواب اینه که عقل اصل محفوظه، عقل تو این مراتب اصل محفوظه، یا نفس در این مراتب اصل محفوظه. وقت اگر نفس در این مرتبه باشد با صورت مقوله متحد می شود، نفس در مرتبه بالا باشد با صورت مقوله متحد نمی شود، مگه تجافی کنه و بیاد پایین تو متحد بشه. پس ضمیر معهو درست برگشت دیروز، برگردون نمیشه به عقل، چون عقل اصل محفوظ بین این مراتبه. وقت این اصل محفوظ متحد میشه در مرتبه نازلش با صورت نازل متحد میشه، در مرتبه عالی نمیتونه با صورت نازل متحد بشه، زیرا لازمه اتحاد اینه که از اون مرتبه عالی بیاد پایین یا صورت رو ببریم بالا، ولی صورت در مرتبه خودش ثابته، اون عقل هم که رفته در مرتبه سر و خفی اونم در مرتبه خودش ثابته، نه اون میتونه بیاد اینجا نه اون میتونه بیاد اینجا. پس اتحاد اونجا ممکنه، صورت مقوله با سر متحد نمیشه، اون صورتی که مناسبه سره با سر متحد میشه، نه صورت معقوله که مرتبه نازل عقلی. و این که من ضمیرم به عقل برگردوندم به خاطر این که عقل اون اصل محفوظ بین مراتبه. توجه شدید که من این مطلبی که الان توضیح دادم تونستم جواب سوال بدم؟ اصل محفوظ وقتی روشن شد جواب سوال تونستم بدم. البته دیروز کسی که من سوال کرد اصل محفوظ رو بهش مطرح کردم، ولی دیگه نمیدونم چقدر برش روشن شد. صفحه 38 صفحه 15 شب الحقیقه، این فا رو توجه کنید چطوری معنا میکنن. حالا که در این موضع ثانی که بحث انبساط بود و بحث نور فعلی نفس بود که گفتیم نور فعلی بر صورت وارد می شود، با توجه به این نکته هایی که در عبارت ما بود، بالحقیقه مدرک متحد است با نور فعلی مدرک، نه با خود مدرک، با نور فعلی مدرک متحد است. فسانی یعنی در موضع ثانی، دو تا موضع داشتیم دیگه، گفت اول گفت بل یستمد و ذالک فی موضع اینه، احد و هما انتباع است، ثانی هما انبساط است. در موضع اول که انتباعه دیدیم که مدرک با خود نفس متحد شد، اما در موضع ثانی که انبساط بود مدرک با خود نفس متحد نشد، با نور نفس متحد شد. فبالحقیقه مدرک متحد است با نور فعلی مدرک، فسانی یعنی در موضع ثانی که انبساط بود. لکن
مدرک متحد است با نور فعلیش با مدرک،
خیلی پیچ میدیدش اونجا که من منون کنم باید فعلیش از کجا میگیم؟ نور فعلیه الفلام رو ایزا الفلام میخواد بدل بگیر از زمیر یه خورده تو خب چرا اینجور منو کنیم؟ صاف منو کنیم شما از همون اشکال همون سوال دیروزتونه دیروز من عرض کردم همون جور که من میخونم بخونید اونجورم که شما میخوندید با تشلف درست بود نمیخوام بگم غلط بود خب چرا عبارت رو متشلفانه معنا کنیم لکن ذالکن نور الفعلی یا اگر لکن رو که مخفف شده عمل بدید لکن ذالکن نور الفعلی هر دو جون لکن این نور فعلی چون چنین است لما کان کلمن الحرفی دو خط بعد یقال اتحد المدرک بالمدرک نه به نور المدرک عبارت توجه این چیز رو معنی کرده لکن ذالکن نور فعلی مبتدا گرفتن یا اسم لکن گرفتن لما کان خبرش شد وقتی این لما کان جوابش یقال یقال اتحد المدرک مدرک و بالمدرک چون این نور به منزله معنای حرفی است اتحادی رو که با نور حاصله نسبت میدیم به خود نفس به خود مدرک میگیم که این مدرک یقال این مدرک متحد شد با مدرک نمیگیم متحد شد با نور مدرک علتش هم همینه که نور حالت معنی حرفی داره و در واقع نسبت به نور در واقع میشه نسبت به ساحای نور به این جهت ما به جای اینکه اتحاد رو به نور نسبت بدیم به صاحب نور که نفس نسبت میدیم لاکن ذالکن نور فعلی چون به منزله معنای حرفی است نسبت به ذات مدرک یعنی همونطور که معنای حرفی وابسته است به معنای اسم همچنین نور هم وابسته است به نفس و این وابستگی دقت کنید این وابستگی در ذاتشه در وجودشه یعنی معنای حرفی وجود نمیگیره مگر اینکه متکی باشه وقتی وجود نگرفت ذات هم نخواهد داشت پس ذاتش و وجودش با اتکاه معنی حرفی اینطوریه این نور هم همینطوره ذاتش و وجودش با اتکاه به نفسه اگر نفسی نبود این نور نه وجود داشت نه ذاتش رو داشت این به این جهت میگه کلمن الحرفی این وابستگی بسیار شدیده مثل وابستگی یک شیء به شیء دیگه نیم مثل وابستگی حال در محل وابستگی فعل چرا اینجا وابستگی فعل به فاعل هست وابستگی شان به زیشان هست وابستگی شدیده چون وابستگی شدیده به منزله معنی حرفی قرارش میده لما کان کلمن الحرفی به نسبت لازات المدرک بعد این وابستگی رو میخواد توضیح بده کلمن الحرفی رو میخواد توضیح بده لا قوام قوام ذاتی این نور ذاتن قوام ندارد مگر نفس باشد ولا ظهوره یعنی وجود نه ذات دارد نه وجود برای این نور هست الا به وجود این مدرک و ظهور این مدرک لا قوام و لا ظهور علی این نور الا به وجود مدرک و ظهور مدرک اگر مدرک ظاهر بود و وجود داشت این نورم ظاهر می شود و ذات دارد و بین المراتب اصل محفوظ و سنخ باقی که نفس یقال اتحدل مدرک و بالمدرکین یقال از کدام جواب نماست این بین المراتب اصل محفوظ و سنخون باقین کن نفس این داره اون سؤال جواب میده یا جزء جوابه یعنی دنباله لماست دنباله شرطی چون این نور به منزله معنی حرفی است و از اون طرف بین مراتب هم که مراتب نوره این نفس به عنوان یک اصل محفوظ مطرحه پس ما میتوانیم آنچه را که به نور یا به تمام مراتب این نور مرتبطه به خود این مدرک که صاحب نور رو مرتبط کنیم. چرا؟ چون این صاحب نور اصل محفوظ بین همه اونها است. همه اونها وابستند از یه طرف، از طرفی هم این اصل محفوظ بین همه است. پس از این جهت می توانیم آنچه را که مربوط به اون وابسته ها هست به این اصل محفوظ نسبت بدیم و بین مراتب اصل محفوظ و یک سنخ باقی وجود دارد که نفس است. بین این مراتب اصلی است که محفوظ است و سنخی است که باقی است. یعنی همه این نفس ها، تمام اون مراتب، سنخشون سنخ نفسه و این سنخ باقی است تو تمام مراتب. اصلشون هم که روشه. چی فهمیدی؟
چند
نفس مثاله؟ یعنی
بحث ما اینه که این
مراتب نور اون اصل محفوظش خود نفسه. بله. نه، بین این مراتب اصلی محفوظ که اون اصل نفسه. ممکنه شما بگید نفسه، ممکنه بگید عقله، ممکنه چیزی دیگه بگید. بالاخره اصلش، اصل محفوظ داره مثال میزنه به نفس. اگر بین المراتب اصل محفوظان و سنخون باقی رو کلی بگیرید که ظاهرش هم همینه، اخه مثال به نفس خوب در میاد. یعنی نگه بین این مراتبی که ما داریم بحث میکنیم اصل محفوظ و سنخ باقی است، چون اگه بگه بین این مراتب سنخ باقی و اصل محفوظ داریم، خود نفس اون اصله. اما اگه کلی بگه، بگه بین مراتب هر جا مراتبی هست یک اصل محفوظی هم هست، یک سنخ باقی هم هست، مثل بحث ما که در اونجا اصل محفوظ نفسه، این خوب میشه. پس ظاهرش هم همینه و بین المراتب اصل محفوظ و سنخ باقی کلی داره میگه، یک کبرای کلیه. بنابراین مثال به نفسی میزنه اشکال نداره. حالا اگر شما نخواستید بین المراتب اصل محفوظ و سنخ باقی رو کلی بگیرید، بگید الف لام المراتب نشون میده که همین مراتب مورد بحث ما منظوره، در نتیجه این جمله رو مخصوصش کنید به بحث ما، یک کبرای کلیش نکنید، در حالی که ظاهرش نیست کبرای کلیه. ولی حالا اگه خواستید کبرای کلیش نکنید، مثال کن نفس رو بگید مثال منحصر. ما مثال منحصر داریم، یه مطلبی رو میارن مثال میزنن که فقط یه نمونه بیشتر نداره، این بهش میگن مثال منحصر. مثال منحصر اشکال نداره، پس کافر کن نفس اینجا ایرادی نداره. چه شما این جمله رو کبرای کلی بگیرید، چه مرتبطش کنید به بس. خب این بحث تموم شد. این بحثی که الان امروز ما شروع کردیم خوندیم، تتمه توضیحاتی بود که در موضع ثانی داشتیم. در موضع ثانی که موضع انبساط بود توضیحاتی دادیم، این تتمه توضیحات بود. حالا میخوام یه مطلب جدیدی رو مطرح کنیم که اختصاص به موضع ثانی نداریم. در اصل اتحاد عاقل و معقول ما این مطلب رو داریم. حالا میخواد اتحاد عاقل و معقول به نحو موضع اول یعنی انتباع باشه، یا به نحو موضع دوم یعنی انبساط باشه، دیگه فرقی نمی کنه. این بحثی که الان میخواد مطرح کنیم بحث کلیه، لذا ایشون گفت فعل موضعه. این بحثی که الان ایشون میخواد بگه، من اول ورود در بحث اتحاد عاقل و معقول مطرحش کرده بودم، آیا نظر قائلین به اتحاد این است که ماهیت نفس با ماهیت صورت معقوله متحد می شود یا وجودها با هم متحد می شود؟ ماهیت ها متحد می شود یا وجود ها؟ اول بس وقتی می خواستیم وارد بشیم من از کنم وجود ها متحد می شود. کسی قائل نیست که ماهیت ها متحد می شود. اگر کسی بگه ماهیت ها متحد می شود اشتباه گفته. معنا نداره که من انسان شجر رو تعقل کنم و ماهیت انسانی من بشه ماهیت شجری. این هیچی نمی کنه. هر کسی قائل به اتحاد شده گفته وجود لغیره شجر با وجود فی نفسه تو متحد میشه، نه ماهیت او با ماهیت تو متحد بشه. ماهیت اصلا در واقع اتحاد اتحاد ماهوی مطرح نیست، اتحاد وجودی مطرحه. اونم نه اتحاد وجودی که وجود مستقل نفس با وجود مستقل صورت، وجود فی نفسه این دوتا متحد بشه، چون چه قبلا گفتم وجود لغیره اون صورت با وجود فی نفسه من متحد میشه. اینه مرحوم سبزوره داره اشاره میکنه و فی الموضعه، در هر دو موضعه، چه از طریق انتباع شما اتحاد عقل و معقول درست کنید، چه از طریق انبساط درست کنید، در هر دو موضع ذالک الاتحاد به حسب وجود است. یعنی وجود مدرک با وجود مدرک متحد میشه. اما مفاهیم که خود ماهیاتند، فهی مسار المغایره، نه محل برانگیخته شدن مغایرت، یعنی منشأ مغایرت، نه مغایرت دارند. ببینید داره مبالغه میکنه، مفاهیم نمیگیم مغایرت دارن، میگیم منشأ همه مغایرت همین مفاهیم هست. اگر وجود رو لحاظ کنید که وجود منشأ اتحاد هاست، منشأ مغایرت ها نیست. این ماهیت ها که منشأ مغایرت هست، حتی وجود رو هم همین ها مغایر میکنن. پس مسار کثرت هست، مسار مغایرت هست، نه فقط مغایره، یعنی محل برانگیخته شدن مغایرت، محل انشاء مغایرت، یعنی منشأ مغایرت. مسار یعنی منشأ. اما مفاهیم فهی مسار المغایره و علیها مدار الکثرت، کثرت رو اینا دور میزنه. اگه اینا رو بردارید دیگه مبنا برای کثرت ندارید، کل جهان میشه واحد، متکثری ندارید. این سما با عرض چه فرقی داره؟ در ماهیت سمایی و عرضی فرق دارن. ماهیت رو بردارید، از اون وجود باقی مونه، از این وجود باقی مونه، وجود همه فرق نداره، حتی مراتبشون هم دیگه فرق نمی کنه. این ماهیت ضیق است که وجود زمین رو زیر کرده، و اون ماهیت وسیعه که وجود سما رو وسیع کرده. حالا اگه ماهیت رو برده، این سه و زیق هم از بین میره، هیچ اختلافی باقی نمیمونه. پس تمام کثرات در جهان به خاطر کثرات ماهیاته. بنابراین علیها مدار و کثرت، یعنی کثرت رو این ماهیت و مفاهیم دور میزنه که مبنای کثرت اینا. بنابراین جا نداره که ما در مورد اینا توهم اتحاد بکنیم، تا چه برسه به این که فتوای به اتحاد بدیم.
اتحاد وجودی مدرک و مدرک که هر دو به یک وجود وجودن، از طرفی هم که ایشون میگه اصل نفس باقی هست، سنتش باقی هست، لازمش اینه که ما از یک وجود واحد دو ماهیت، یکی ماهیت نفس، یکی ماهیت صورت رو انتظار کنیم. این محالی که ما از یک وجود دو ماهیت متغایر و کثیر رو ما انتظار کنیم،
از یه وجودی از یه موجود، شما از خودتون که موجودی چند تا ماهیت انتظام میکنید؟ جوهریت انتظام میکنید، کمیت، کیفیت، کیفیت هم انتظام میکنید، کیفیت رنگ، کیفیت علم، کیفیت، چقدر از خودتون ماهیت انتظام میکنید؟ هیچه بیاده همه به یه وجود موجوده. یه وجود، یه دونه جوهر دارید، این همه اعراض، همه به یه وجود موجود. این نداره انتزاع ماهیت های متعدد از یک موجود ایبی نداره، به شرطی که اون موجود داره حسیات کثیره باشه. اگر اشکال دارن، در اونجا اشکال دارن که موجود حسیات واحده داشته باشه. اونجا که موجود حسیات واحده داره، اشکال دارن که چطور این مفاهیم متعدد رو انتزاع میکنی. ولی اونجا که حیثیت یک موجود حیثیت های متعدد داره، خب از هر حیثیت شما یک مفهوم انتظام میکنه، یک ماهیت انتظام میکنه، اون یادی نداره. اونجا که حیثیت واحده، ذات واحده، حیثیت واحده، هیچ کثرتی نداریم، اونجا چطور ماهیت های متعدد انتظام میکنیم؟ در مورد خداوند گفته شده اگر واحده، چطور آلمون، قادرون و امثال اینا رو انتظام میکنیم؟ که اونم جوابشو گفتیم مفهوم محدوده، این مصداق نامحدوده، ما نمیتونیم منشأ انتظار رو که نامحدود است در ظروف محدود بریزیم، در یک ظرف محدود بریزیم. ناچار این ظروفی درست کنیم، این مصداق رو یک بار در اون ظرف بریزیم، یک بار در این ظرف. مثل دریا، دریا رو نمیتونیم توی کاسه جمع کنیم، باید کاسه های متعدد بیاییم تا آب دریا چین کاسه ها ریخته بشه. در مورد خداوندم هیچ مفهومی نداریم که بتونه خدا رو افاده کنه. ما ناچاریم هزار تا ده هزار تا مفهوم بیاریم انتظار بکنیم تا بتونیم خدا رو تازه ناقص بفهمونیم. اینم جوابش گفت. در اونجا هم ایراد نداره که ما متکثرات رو از موجود واحدی که حتی حیثیت متعدد نداره انتظار بکنیم. در اونجا که حیثیت متعدد داره کسی هیچ که اشکال نمی کنه. یعنی نفس با صورت
صادر از خودش اتحاد فاعل و فعل میشن دیگه. وقتی فاعل و فعل شدن، فاعل با فعلش اتحاد وجودی میشن هم پیدا بکنن که به یک وجود موجود بشن.
یعنی وجود استقلالی؟
بله.
وجود بازم توجه به اون که عرض کردم نشده، خوب اشکالی کردید. فعل وجود جدا دارد، فاعل وجود جدا دارد، ولی وجود فی نفسهشون جداست و ما در وجود فی نفسه قائل به اتحاد نبودیم. ما وجود لغیره فعل رو میگیم. وجود لغیره فعل با فاعل متحده، وجود لغیره فعلی با فاعل متحد، اون دوباره مورد بحث ماست. ما وجود فی نفسه فعلش نمیگیم. وجود فی نفسه فعل با وجود فی نفسه فاعل اتحاد نداره، دو تا وجود. اما وجود لغیره فعل با وجود لنفسه فاعل متحده. البته شما میتونید بگید وجود فی نفسه فعل همون وجود لغیرهشه، اینم بگید درست، نمیشکال نداره، ولی اتحاد دارین قبول میکنید. شما که در نظر میگید فعل با فاعل متحد نیست، وجود فی نفسهشون نگاه میکنید. با وجود فی نفسهش تقدم رتبی داره، اشکال نداره شه وجود متحد باشه، مگر شما جوهرتون بر عوارضتون تقدم رتبی نداره؟ تقدم رتبی داره، در حال اینا همه با یه وجود موجوده، تقدم رتبی اشکال نداره، با اتحاد سازگاره. الان جوهر شما با اعراض شما، جوهرتون تقدم رتبی داره، چون همه اعراض متکی به او هستن، موضوع برای همه اعراض شما، جوهر شما موضوع برای همه اعراضتون، پس تقدم رتبی داره برای اعراض شما، موضوع ما موضوع برای اعراض تقدم رتبی داره. با وجود این به یه وجود موجوده، هر جا هم اینطوره، هر جا که شما اعراض دارید با موضوع دارید، موضوع تقدم رتبی و اعراض داره، ولی موضوع اعراض با یه وجود موجوده، نه با دو وجود. مگر به وجودای فی نفسشون نگاه کنید که وجودای فی نفسشون جدا میکنه، ولی وجود لغیره باشه جدا نیست، اتحاد داره. خب 5 دقیقه وقت داریم، من وارد این قرار بشم فکر نمی کنم بتونم به 5 دقیقه تمومش کنم. بله، می فهمید که تا حالا بحث ما در اتحاد عاقل و معقول بود. در وضعی نوشته ها گفته میشه اتحاد عقل و عاقل و معقول، کلمه عقل هم اضافه میکنند. این باید توضیح داده بشه یعنی چی اتحاد عقل و عاقل و معقول. اتحاد عقل و معقول تا حالا روشن شد، اما اتحاد عقل و عاقل و معقول یعنی چی؟ عقل رو به معنای چی میگیریم؟ عقل به معنای تعقل میگیری که فعل منه، یا عقل به معنای همون قوه میگیرید؟ اگر عقل به معنای قوه باشه همون عاقل میشه، منطقه عاقل یعنی نفسی که این قوه رو دارد، عقل یعنی خودم قوه. یعنی الان ملاحظه کنید اون نفس و اون قوه و اون صورت همه به یه وجود موجوده، اتحاد یعنی این دیگه، همه به یه وجود موجوده. اگر شما عقل و عقل تعقل بگیرید عقل میشه تعقل، تعقل میشه فعل عاقل، شأن عاقل. اونجا میتونید بگید عاقل و معقول و این تعقلش به یه وجود موجودند، پس در هر دو اشکالی نداریم. عقل به هر کنم از دو معنا بگیریم، عقل معنای مستری باشد که بشه تعقل، معنای اسم مستری باشد که بشه اون قوه. هر کدوم باشد اتحاد عقل عاقل و معقول ما داریم. یعنی میتونید بگید در یک وجود یا با یک وجود عقل و عاقل و معقول موجودند. که عقل عبارت از عقل فعال باشه، که بگیم در وقتی ما تعقل میکنیم اتحاد ما، اتحاد عقل عاقل و معقول، اینا اصطلاحا نمیگن اتحاد ما با عقل فعال میگن، ولی اتحاد عقل و عاقل نمیگن. اون عقل فعال با ما متحد نمیشه، ما با او متحد میشیم، در واقع با نوری از نور او متحد میشیم که اینم قبل اشاره کردن. ولی چون نور او هم مثل نور نفس کلمان الحرفیه، ما میگوییم که با خود عقل فعال متحد میشیم در حالی که با نورش متحد شدیم. ولی عقل فعال نورش با ما متحد میشه و ما هم با نورش متحد میشیم. ما با عقل فعال متحد میشیم، عقل فعال با ما متحد نمیشه، چون عقل فعال خیلی نور داره. اگه بخواد با ما متحد بشه، ما تمام نوراش رو باید به دست بیاییم و همه معلومات او برای ما روشن میشه. وقتی ما با یک علم لازم میاد که همه معلومات عقل فعال رو عالم بشیم و این نمیشه. اون فقط یک نورش با ما متحد میشه و ما هم با اون نور متحد میشه، یعنی عقل فعال با ما متحد نمیشه. چه اگه فعال با ما متحد بشه، لازمش اینه که ما همه معلومات او رو داشته باشیم. بله؟ نه در انطباق، در انطباق بله، مدرک منتوی میشه در مدرک، در مدرک بله، یعنی میاد تو خود نفس. حرف از نور دیگه مطرح نیست، ولی این اول بحث هر شدن که در انطباق اشکال اصلا نیست، چون در انطباق مدرک و مدرک مطرحه، در انبساط مدرک و مدرک و نور مدرک مطرحه. چون در انبساط نور مطرحه، اونجا این سوال پیش میاد که اتحاد با نوره نه با خود صاحب نور. اما در انتباه چون نور مطرح نیست، از اول اتحاد مرتبط شده به مدرک و مدرک، لذا اشکال اینجا نیست.
خود مدرک
این
مرتبه مدرک چطور
میشه؟ بله، نه که خود مدرک میره ها، ماهیتشو نبرید، وجود فی نفسهشو نبرید، وجود لغیرشو نبرید. این که میگید خود مدرک میره یه مقدار مهمه، آدم به نظرش میرسه که دارید ماهیتشو میبرید اونجا، نه فقط وجود لغیرشو که اینو در نظر داشته باشید. خب ما از بحث اتحاد عقل معقول فارغ شدیم و با فراغت از این بحث از وجود ذهنی بیرون آمدیم. خیلی وجود ذهنی توی کشید بحثش که دیگه چاره هم نبود، بالاخره مشکلاتی داشتیم باید حل میشود، انشالله حل شده باشه. بحث بعدی ما بحث تقریبا آسونه، انشالله جلسه